اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدا قوت خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوارم. خوش آمدید به موکب مع امام منصور. امیدوارم که عزاداری های شما مقبول درگاه باری تعالی و نگاه پر از مهر امام زمان عجل الله قرار گرفته باشه، که حتما همینطور انشالله. ما یه دو سالیه اینجا زیارت اربعین رو داشتیم، راجبش صحبتهایی میکردیم. در واقع عنوان جلسه شرح زیارت اربعین. اگه فرصت کردید حتما تو اینترنت جلسات قبلیش هم گوش کنید. تمام سعیم اینه که امشب تمومش کنم، یعنی به جلسه فردا هم نکشه، چون ما اینطور که بسته بودیم 7 شب بود، یه خورده دیشب اضافه تر گفتیم اگه بشه امشب تمومش بکنیم. زیارت اربعین فضاش خیلی متفاوت از زیارت عاشورا است. یعنی اصلا باید مخاطب یه دور زیارت عاشورا بخونه، عاشورایی بشه، که تازه بتونه اونا مقدمی بشه برای زیارت اربعین. زیارت اربعین برای خودی هاست. نمیدونم اگه شما زیارت عاشورا رو میگید برای خواسته، دیگه زیارت اربعین رو میخواد برای چی بگید؟ بگید اخص الخواص، خواص خواص، اینطور بگید. همینطور که در واقع اربعینی ها هم همینطور ویژگی رو دارن. هر کسی حاضر نیست سختی راه اینطور به جان بخره و بیاد اصلا، چه بسا این اشاره‌ای که شده که به پیاده روی اربعین. شما میدونید همون موقع مرکبم بوده. در روایت ما فراوانه، انقدر زیاده که بنده من میگم معتقدم واقعا برداشت تواتر حداقل معنایی میشه ازش کرد. حتی یه جایی ما تواتر لفظی هم داریم دیگه، انکان ماشیان، انکان ماشیان، اگر پیاده باشه، اگه پیاده باشه. در روایت داریم که مثلا طرف سوار بر مرکب داره میره، حالا پیاده میشه، 2-3 قدم رو پیاده میره، باز دوباره سوار مرکبش میشه. اما دیدید مثلا سوار ماشینمونیم یه جایی میرسیم ممکنه کف ماشین بگیره، پیاده میشن سرنشینا اون تیکر که رد میکنن دوباره میشینن، اما 4 قدم چجوری پیاده میرن؟ در روایت داریم که اون 4 قدمی که پیاده از مرکب میره رو جدا حساب میکنیم و ثوابش کلن ضریبش متفاوته، همه چیش متفاوته. اگر تو مسیر یه جایی مثلا یه اتفاق بر شما میفته، مثلا کفش در پا در میاد، در روایت داریم میگه نعلی نسبات در بید، اون چند قدمی که برهنه پاش رو زمین میذاره جدا حساب خواهیم کرد. یعنی اصلا این مسیر رو اینطور قرار دادن که برای خواص باشه. فضاش هم متفاوته. شما تو زیارت عاشورا شروع میکنید، اول اثبات میکنید که آی فهمیدید کی بود این آقا؟ یبن رسول الله دارید مخاطب قرارش میدی، یبن امیرالمومنین، یبن فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین. یعنی از نسبش شروع میکنی، میگه آقا شما بچه پیغمبر رو کشیدا، پسر دختر پیغمبر رو کشیدا. اما اینجا بلا فاصله شروع زیارت اربعین با خود ابو عبدالله، السلام علی حبیب الله و نجیبه. یعنی من آشنا، من که دیگه 40 شب 40 روز زیارت عاشورا خوندم، خودیم من اونا رو میدونم. برای همون خیلی لعن نداره زیارت اربعین، برخلاف زیارت عاشورا کلی براءت و لعن داره. هی اعلام براءت میکنه از انواع مختلف کسایی که جلو اهل بیت قرار گرفتن. برای تو الله و علیکم من هم اشیاهم و اطباهم و اولیاهم اسرجت الجمت تنقبت. یه سری ها رو اسمن لعن میکنه و لعن الله و شم را نمیدونم، بعضی ها رو فک و فامیلاشون هم لعن میکنی، آل زیاد آل مروان جریان هاشون رو لعن میکنید. زیاد هر بین تفاوت داره. ما دیشب بحث کردیم تا رسیدیم به این فراز، اللهم انی اشهدو که ان ولی لمن والاه و عدو لمن عدا، که خیلی مهمه. اصلا اینکه از نکات اساسی و عوامل غیبت هم فهمش تو همین جمله است، برطرف شدنش. ببین شما تو زیارت عاشورا میگی سلم لمن سالم کن و حرب لمن حارب کن، اینجا تعمیمش میدی، میگی من در موالات و براءتم نسبت به امام و دشمنان امام، تعمیمش میدی. ولی لمن والا، هر کی که دوستش داره دوستمه. عدو لمن آدا، هر کی که در دشمنی باشه دشمن خود برادرم باشه، پدرم باشه، کسوکارم باشن، هر کی. مبنا تو اینجا قرار میدی ولایت و براءتی که مبناش ابو عبدالله. و حرکت ابا عبدالله و فهمه و از همین مهمتر فهم چرایی قیام ابا عبدالله. ظاهر اربعین اینجا اعلام دوستی میکنه با تمام اربعینی ها و اعلام براءت میکنه با هر کسی که مخالف شگیری این وجود اربعینیه، ولو اون کسی که مخالف شیعه باشه، ولو این کسی که موافقه چی؟ اصلا شیعه هم نباشه، آزادگی ابا عبدالله به جانش نشسته، دوستش داره ابا عبدالله. ما این شبها انواع و اقسام ادیان و فرق اینجا ما مهمان داشتیم در این موقع، میادن شرکت میکردن. اون کشش ذاتی داره نسبت به اهداف ابا عبدالله، حبب الیکم الایمان، اصلا اینا ذاتا محبوب شماست، فطرتا محبوب شماست. فلذا تو مسیر مراقب باشین که بدونید تمام این کسایی که تو این مسیر امام حسین دوستشون داره، یا خدای نکرده زبان به تمسخر دعوا و این چیزا که الحمدلله این مسیر نداره، یا خدای نکرده تعرض به حقوقی صورت نگیره، یا خدای نکرده تمسخری صورت نگیره، به زبان که نه، در عمل که نه، یه وقت تو ذهنمون هم سعی کنیم نیاد اگه اومد شیطان رو سری لعن کنیم. یه نفر داره رد میشه، حالا مثلا یک جوری داره راه میره، یک جوری داره حرف میزنه، یه لهجه خاصی، یا خدای نکرده بدون محبوب امام حسین ها خودتو با ابا عبدالله در ننداز. اینجا ما اعلام ولایت میکنیم با هر کسی که آقا دوستش داره، اون هم آقا رو دوست داره. اگه باور ما اینه که تک تک کسایی که تو این راه پیما حاضر میشن مهمانن و براتش رو قبلا گرفتن، فرضاً میدونی که یکی از اصلی ترین عوامل غیبت عدم اجتماع قلوب شیعیانه. آقا صاحب زمان میفرمان میگه شما شیعیان دلهاتون مجتمع میشد در عهدی که باید نسبت به ما وفادار برش میبودید، سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد. و مشکل ما خود ماییم، یعنی مشکل غیبت خود ماییم. ما تو خود حجابی، از میان برخیز. ما امام رو به غیبت بردیم و ما دوباره ایشون رو دعوت میکنیم که ظهور کنن. اگه قرار بود امام زمان هم بس خودش بیاد که اصلا ما چرا خواستن انتظار بکشیم؟ بس چرا انتظار عمله، یه کاری باید انجام بدیم. اگه قرار بود بیاد خب وایس بگم 800 سال پیش بیاد، 200 سال بعد بیاد، 300 سال قبل بیاد، ما چه کاریم په؟ یه تصمیم جبر الهی هر موقع عشقش بکشه ولی خودش رو میفرسته. اینطور نیست، ما مؤثریم. شیعه باید تربیت بشه، شیعه باید یاد بگیره منیتشو بذاره کنار و حول امام معصوم و این تفکر و این گفتمان و این نخ تسبیح، این دونهای تسبیح کنار هم قرار بگیرن. نمیخواد، هممون منم داریم. شما چند تا هیئت رو میبینید با هم بچسبن به هم یه هیئت جدید بشن؟ عمرن نشنوی، اما میشنوی یه هیئت 10 تا تیکه بشه. ادام چی؟ ما برای عبدالله داریم کار میکنیم. حرف مفت. وای کاری که تو برای عبدالله داری میکنه مسیحی هم داره انجام میده. تهران بهتون دیگه نظری هم میذارم برای موسی. نه ما ولایت ابا ولایت امیر المومنین ولایت فلان. کاروان برادران اهل سنت اومدن چند شب پیش اینجا وایستاده بودن جلو دم در با بنرشون جلوشون گرفته بودن، میگفتن لبیک یا علی، لبیک یا حسین. میمونیم ببینیم نه اون که دور شاخص میکنی ولایت ائمه رو قبول دارم کجاست؟ نه خب اینا فرقش چیه؟ به حرف مفته کنتور نمیندازی که هر کس میتونه حرف مفت بزنه. پول که نهاد بابتش بده که. هر موقع یاد گرفتیم هممون یاد گرفتیم حول امام معصوم تعریف بشیم. یعنی چی؟ یعنی برادر دینی منه، این حقوقی داره، او محب اهل بیته، او شیعه اهل بیته. ولیون لمن والله یعنی چی؟ کسی که با کسی دوسته جفه برش میندازه، کسی که با کسی دوسته زیرا بهشو میزنه، کسی که با یکی دوسته تمسخرش میکنه، غیبتشو میکنه، بهش توهین میکنه. نه حرفم دروغه. بعد آخه دردآور میدونی چیه؟ اینجاست که عجب اقراری خدا تو زیارت اربعین میگیره که از این اقرارات تو زیارت عاشورا نیست به این شکل. من یه متفاوته چی؟ اللهم انی اشهدک، خدایا تو رو انی هم به راستی، همجا عادی هم نه، خدایا تو رو شاهد میگیرم، نه خدایا به راستی تو رو شاهد میگیرم که من با دوستای این آقا دوستم. مثل چی داره دروغ میگه طرف؟ تو خالی میبندی کجا؟ خدا هم شاهد میگیری؟ انسان باید پاسخ خوی شهادت دروغ باشه. تو یه دادگاهی بفهمه شما شهادت دروغ دادی، پدرتو در نمیارن، خودش جور نیست، بعد انتظار داره خدا کاریت نداشته باشه. اینجا ما آقا ما ارادت داریم به آقا صاحب زمان. چقدر ارادت داری به کسی که برای آقا صاحب زمان کار میکنن؟ چقدر سنگ اندازی نکردی انشالله تو مسیر کار امام زمانی؟ چقدر تا جایی که تونستیم تسهیل کردیم امر امام زمان عجل الله و اهل بیت رو؟ خشممون خدا وکیلی برای نفسمون بود سر یه ماجراوی که سر دیگه نظری پیش اومد، یا سر نمیدونم چجوری نایلون دادن به زائر امام حسین پیش اومد، سر نفسمون بود یا سر این که کار درست انجام بشه. خودمون ته دلمون میدونیم که اون نفس غلبه داشت، نمیگم کلن این نبود، 30% اون بود، 70% این بود، و این اونو میتونست مشفقانه هم بگی. ایو حول حبل الله المتین همه جمع بشن ولا تفرقو، تو تفرقه ای نداریم دیگه، برای چی همه این همه؟ معلومه شما نمید تو کربلا دعوا ببینی بین هم دیگه. این چه طرز جنگیدنه؟ تو چرا اینجوری می جنگی؟ تو چرا بلا؟ نه، ته کلکلی که تو کربلا میبینی رقابت برای به میدون رفتنه، برای فدا شدنه، برای زودتر فدا شدنه، برای خدشکنیه. حول امام معصوم آبس و شوزب دوتا رفیق شیشه هم بودن. شوزب با آبس گفتش که زودتر به میدون برو. بقیه گفتم بابا تو که برای رفیق جون میدی، برای چی زودتر میخوام به میدون بفرستیش؟ گفت میخوام جلو چشم تیکه تیکه بشه، رفیقم جلو چشم تیکه تیکه بشه، چون آقام امروز خیلی از رفیقاش جلو چشش تیکه تیکه میشن، میخوام ببینم آقام چی میکشه، یه خورده از مصیبتش این قلب منم درک بکنه. مثل اون کسی که شهید داد در راه خدا، گفت تازه روزهای علی اکبر برام جا افتاد، معنیش فرق کرد. این عزیز من، و این از این لافات و دلت بخواد میزن. در ادامه ظاهر میگه و اینو مراقب باشیم، این خودش خدا شاهده در جلسه سخنرانی آدمت بکن، فرصت نیست بیشتر به این بپردازم. دروغ میگن خیلی از همین بچه حزب الله یا بچه انقلابی، دروغ میگن، ته دلا فرعونای کوچیک وول میزنه، دنبال منیت خودشونن. اینا رو شکستی به امام حسین میرسی، منیتات گذشتی به ابو عبدالله میرسی، میرسی به خیمه آقا صاحب زمان. این مملکت، این همه ظرفیت، این همه نکته، اینا مشکل هستی، هر کسی ساز خودشو میزن، هم دم از چی میزنن؟ اهل بیت. در ادامه ظاهر عرضه میداره به ابی انت و امی ابن رسول الله، پدر و مادرم به فدات. پدر و مادرم به فدات تو اعلام محبت عربی اوج ارادته، همونجوری که ما تو فارسی خودمونو میگیم فدات چم. به نما مرسوم نیست بگم پدر و مادرم بفن، اما تو اعراب خیلی رسمه، تو ترکام هست، ترکام اینجوری میگن، تو اعراب رسمه پدر و مادرم به فدات. بعد اینجا خیلی قشنگه، تا ببین اینجا چرا به نسب حضرت اشاره میکنه، ما میگه پدر و مادرم به فدات، ای کسی که پدرت رسول اللهه. خیلی زیبا میدونی که زیاد نامه از آقای امام صادق به ما رسیده، دقیق جمله جمله شو باید دقت کرد. دوی ارادت نسلی رو داره میگه. ببین یه نکته‌ای در قرآن بارها بهش پرداخته شده، شدیداً توسط جامعه مؤمنی مخفوله، اصلا من ندیدم کسی به راجع به حرف بزنه. اونم چیه؟ این که شما نگاه میکنیم این خیلی انبیاء الهی برای ذریهشون چیزا خوب خواستن، اصلا ذریه خوب خواست، ته فهم و شعور ما اینه که خدای بچه عاقبت بخیرشه. بچه میبینیم، ذریه نمیبینیم. ببین 1400 سال پیش دو تا پسر، امام حسن امام حسین، درسته؟ امروز 15 میلیون سید. اینایی که حضرت محسن به شهادت رسوندن یک سوم نسل سعادتو زدن، یعنی شما یه 7.5 میلیون به اضافه میکنم. درست شد؟ یک سوم. ما اینو داریم میبینیم حضرت ابراهیم در مورد ذریه‌اش چی میخواد؟ قالم من ذریتی حبلی من لدن که ذریتن من طیبه چه تو بابا چرا شما نمیخواین؟ بخواید ذریه پاک بخواید. بابا تو الان 3 بچه داری، این 1000 سال دیگه 15 میلیون آدمن. این 3 بچه رو درست تربیت بکنی، تربیت رو در نسل تزریق بکنی، بچه رو جوری تربیت کنی که بتونه درست تربیت بکنه. دقت بفرما، جوری تربیت کنی که بتونه درست تربیت بکنه، این فردا 15 میلیون نفر نماز میخونن برای تو کنتور میندازه. و تو زنده ای، تو کسی نمردی. اعمال ما تأخر همینطور داره برات میاد. خود چند تا نماز میتونستی بخونی؟ بر همین ما هر چقدر کار خیر بکنیم، هر چقدر کار خیر کنیم، ثواب کیو داریم بیشتر میکنیم؟ آقا رسول الله. چون او ما رو با این دین آشنا کرد. و اینا ما در جهل مرده بودیم. هی میگن آقا اعراب در جاهلیت بودن. نه خیر آقا، همین ایرانش هم در جاهلیت بود. ببین چه خبر بود اون موقع. دنیا در جهل بود. هرچی نماز بخونیم، هرچی روزه بگیریم، هرچی صدقه بدیم، میگه بواسطه کی بود؟ بواسطه آقا رسول الله. او اشرف مخلوقات میشه. بعد تو چقدر از اینا میخوای؟ چقدر اصلا فهمو میکشه که بگیم خدایا من یه ذریه پاک میخوام. خدایا کمکم کن بچه‌هامو درست تربیت کنم. چون میدونی که فرق خدای قرآن با خدای انجیل در اینه که خدای انجیل ابه، خدای قرآن ربه. مربی اصلی خود خداست، ما واسطه ایم. اینکه خدا اراده کنه به چه واسطه ای اون تربیت صورت بگیره دست خودشه. خیلی وقتا حال میکنه همین ماها رو چیکار میکنه؟ تدابیر ما و واسطه ای ما قرار میده همه رو حذف میکنه. و من یتق الله یجرع له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. عمدن میخوام از اونجایی که تو حساب نمیکنی کارو تموم کنم. جان معتقدم این نوع خواستن، این که شما ارواح طیبه مؤمنین رو بخوای خدا در ذریه شما بدمه، این نوع خواستن ظهورم نزدیک میکنه. چون میدونید یک روایت داریم که تا یک سری از مؤمنین که در صلب پدرانشان هستن به دنیا نیان ظهور شکل نمیگیره. این ظاهر خیلی جبری به نظر میرسه، اما نه، میشه اختیاریش کرد. اونجا که شما مؤمن رو بخوای که در صلب تو قرار بگیرن، زودتر به دنیا بیان و تو در خودت به عنوان پدر اون ذریه چیکار بکنی؟ شایستگی هایی رو به وجود بیاری که پدر اون ذریه بشی. از همه باهوشتر، من میگم تو استغفرالله این تو بگی، پیغمبر رو همه زرنگتر نگاه میکنه. حالا آقا رسول الله حسابش کتابش به کنار، ای حضرت ابراهیمه. سوره بقره آیه 124 چی میخواد؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. میگه ابراهیم که امتحان شد و اتمهن، تا تعشم امتحان فستاد، بهش گفتیم قال انی جعلک للناس اماما. یه سوال، حضرت ابراهیم قبلش پیغمبر بوده یا نه؟ نبی بوده یا نه؟ بله. مرسل بوده یا نه؟ بله. یه مرتبه بالاتر، اولو العزم بوده یا نه؟ بله. خلیل الله، رفیق شیش خدا بوده یا نه؟ بله. این چه مقامی تازه گرفته؟ انی جعلک، منم قرار میدم للناس اماما. تازه چیه امام مردم؟ یهودی ها هم در کتابشون دارن به پیغمبر میگن ناوی نبی، به امام میگن ناشی ناسی ناسی، کسی که بر کل انسان است. میگن پیغمبر بر یه قوم پیغمبری میکنه، امام بر کل انسان ها، حجت خدا بر زمینه. و این جعلم از سمت خداست. اینی جعلک للناس اماما. و یه سوال، این چه مقامی که پیغمبر خدا تو 99 سالگی گرفته تا قبلش نداشت؟ این سوال فنیه ها، تا الان هم بی جواب مونده. حالا شیعه که جواب داره، میگه امامت. آقا رسول الله، ما تو دعای توسل به آقا رسول الله چی میگیم؟ امام الرحمه. میگه امامی شما. حضرت ابراهیم از پیغمبری که به امامت میرسه، حضرت یوسف ظاهرا اواخر عمرش به امامت رسیده، برداشت میشه از برخی آزاد، محل بحث هم نیستش. حضرت داوود هم همینطور. اما حضرت موسی خیر، اون آخرین آزمون ها رو نشد که بشه. که هازا فراغم بینی و بینی. از رسول گرامی اسلام داریم روایت که حضرت حدیث داریم، حضرت فرمود موسی صبوری نکرد وگرنه چیزایی قرار بود ببینه. این دو سه تا کار که چیزی نبود که، یعنی اثر خضر رو تو هستی ببینه چه کارها میکنه. به حضرت ابراهیم قال و من ذریتی، یه اماما تو ذریه من باشن. آدم خوبا میشه تو ذریه من باشن؟ ببین چقدر زرنگه. این خواسته است. ما چی؟ خدای ماشین قرمزه برای ما ردیف میشه و فهم و شعورمون سطح خواستامون اینه. بعد گه خیلی رام بوده، اما دم بهش دم همون پادریش رد بکنه، اما اول جایی به ما بدن. صحبه سر اینه. بابی انت و امی یا ابن رسول الله، پدر و مادرم به فداده فرزند رسول خدا. اینجا یک ارادت نسلیه. میگه خودم ببینی پدر مادرم هم. پدر مادرم منو اینجوری بزرگ کردن که من میگم پدر و مادرم به فدات. ببینی پدر مادرم من اینجوری بزرگ کردن که من میگم پدر مادرم به فدات. اشهد انک، به راستی شهادت میدهم، کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و ارحام المطهره، من شهادت میدم که تو نوری بودی در صلبهای با کرامت با شرافت، یعنی خاندان با اصل و نسب و رحمهای پاک. یا آیه رو گوش کنید. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، من اینجا که حضرت ابراهیم به پدرش، پدرش اینجا عموشه دیگه، آذر عموی حضرت ابراهیمه، چون بزرگش کرد حق پدری داشت. ما داریم جای دیگه مثلا داره در مورد نقل میکنه که آقا پدران شما اسماعیل و اسحاق، اصلا اسماعیل و اسحاق که پدران نمیتونن باشن، دوتا برادرن، چون بزرگش کرده بود نقش پدری داشت براش. حضرت ابراهیم خیلی براش دل میسوزون، دو سه جای قرآن داریم اشاره داریم، میگه ناراحت بود از این قوم و از این عمود، چون پدر حضرت ابراهیمش تاروخه، یه آذره. اننی برام مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین، او کسی که من خلقم کرده پس به زودی من رو هدایت من رو بر عهده میگه، اصلا هدایت من دستشه. و جعلها کلمتا باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون، میگه نگاه کن اینو در نسلش قرار دادیم، این نور رو. یعنی اصلاب الشامخه، یعنی شما تا خود تا به ابراهیم میرسید. حضرت ابراهیم در قرآن به عنوان شجره مبارکه هم یاد کرد. شجره مبارکه یه چی؟ زیتونه. لا شرقیه یعنی لا نصرانیه، ولا غربیه یه چی؟ ولا یهودیه. روایت داریم، حالا به غیر از اون من قرآنی هم اینو برای شما اثبات میکنم. این مستلزم این نفر مطالعات بین ادیانی داشته باشه، درست اینا رو خونده باشه. حضرت عیسی وقتی وارد معبد سلیمان میشه، قبلش یه درخت انجیر میبینه. درخت انجیر میوه نداره، میره جلوش میگه ایشالله خوشی، درختم سرزرب خوش میشه، برگاش میریزه. بعد اینا میگن خب برای چی این همه درخت بیبار؟ ما هر جا میریم شروع کنیم مثلا پیغمبر خدا باید را بره همه رو خوش کنه، آقا رسول الله هر چی درختی میدید مثلا مسمر نیست میوه نمیده، شروع که خوش کردنشون. نه، اینجا معنی داشت رفتار حضرت عیسی علیه السلام. بعدش رفت تو معبد، شروع کرد با یهودی ها، با خاخام ها یهودی درگیر شدن، کلی بحث باشون کرده، انصافاً بحث های فنی و دقیقی کرده، این بدبخت ها همش گیر افتادن آخرش، تو بنبست گیر افتادن. بعد حضرت اونجا چه اشاره میکنه؟ حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که درختی که میوه نده همون بهتر خوشه. اشاره میکنه شاخه اسحاق از ابراهیم میوه نداد، شما رسیدید به گناه، به دروغ، به زنا، به ربا، به قتل انبیا، به غیر حق. چقدر پیغمبر کشتن؟ بعد اینا به اسم چی انجام میدید؟ به اسم اینکه ما خاخام ها، نه ما فقه ابراهیم رو زنده نگه داشتیم. گفت شما نابودید، به شرتون گم کنید. و اشاره میکنه که شاخه دیگه فعال خواهد شد، شاخه دیگه شاخه اسماعیله. اصلا یکی از بشارات انجیل همینه. قرآن اینو خیلی قشنگ تو سوره نور آیه نور میگه، میفرماد شجره زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. لا شرقیه یعنی لا نصرانیه، ولا غربیه یعنی چی؟ لا یهودیه. میگه از حضرت ابراهیم دوتا شاخه دیگه هم بود، یه شاخه دین یهود، یه شاخه دین چی؟ مسیحیت. اینا نیست اون نوری که من اسم بردم، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. بعد آخرش هم میگه ذالک الامثال نظره به حال الناس. من مثال دارم میزنم، دنبال چراغ مراغ نگردی یه وقت. چرا لا شرقیه؟ گوش کنید، این که روایت داریم جدا. من به غیر از این من گشتم دلیل قرآنیش هم پیدا کردم. نکته خیلی زیبای تفسیری داره. حضرت عیسی علیه السلام مسیحیت کی به دنیا آمد؟ وقتی پیغمبرش مبعوث شد. کی پیغمبر مسیحیت مبعوث میشه؟ به دنیا میاد. به دنیا آمد پیغمبر بود. برای همین دقت بکنید، وقتی ماجرای ولادت عیسی یعنی دقیقاً مساوی با ولادت مسیحیت، ولادت این دین جدید کجاست؟ گفت ای مریم، او رو کجا به دنیا آوردی؟ مکانن شرقی. اون طرف خب دین یهود کی به دنیا آمده؟ موسی به دنیا آمد؟ خیر، موسی به دنیا آمد پیغمبر نبود. اون جایی که رفت فخلعن علیک انک بالواد المقدس تو، صداش کرد اذهب الی فرعون انه طغا. بیا اونجا تاکید قرآن خیلی عجیبه، از جانب غربی وادی بت بر تو یعنی چی از جانب غربی وحی اومد؟ میگه اون صدا از جانب غربی اومد. آقا یعنی چی؟ خدا وکیل یکی از خودش نبوده جانب غربی یعنی چی؟ صدا از جانب غرب اومد. حالا مثلا میگه شرق به کجا برمیخورد؟ نمیفرمود غرب به کجا برمیخورد. از بالا اومد، از پایین اومد. مگه خدا بالا پایین شرق و غرب داره؟ مگه بلنگو بوده بگه بلنگو لفت و رایت داشته باشه این طرفی یا اون طرفی؟ مگه اساسا وحی این شکلیه؟ مگه جاهای دیگه فرمودی که بقیه پیغمبر رو از چپ و راست بهشون وحی رسید؟ این هم اشاره بکنم، جاهای مختلف قرآن هم شما مشرق مغرب میبینید، بعدش نگاه بکنید. عموما من یک اعتقاد داشتم که دنه وقت نذاشتم که بنده نظرم برای اینکه همه جا اینجوریه، حالا من میگم عموما فعلا چون وقت نذاشتم کامل. اونجوری که نگاه کنم تا الان همه جا بوده، اینطور بگم. میخوام وقت بذارم، حالا فرصت مطالعاتی بذارم برای خودم 5 6 ماه راجع به این دقت بکنم. اونجا نداریم جایی که ما بگه شرق غرب بعدش یه اشاره به اهل بیت نباشه. آقا رب المشرقین و رب المغربین، اینو میگه بعد دوباره یه اشاره به عبده. یا همون آیه یا آیه بعدش باز دوباره نه مشارق مغارب، مشرق مغرب بلا فاصله بعدش. یهو میبینی آیه بعدیش چیه؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان که از اون لؤلؤ مرجان. رو گفت علی و فاطمه است که به هم میرسن از اون لؤلؤ مرجان. میگه شجره زیتون است لا شرقیه ولا غربیه. زیتونه رو پرسیدن اون یعنی شجره حسینی، یعنی این نسب به واسطه حسین ابن علی دام پیدا میکنه. نورون علا نور، پشت سرش امام، پشت سر امام میاد. تا یهد لال نورهی من یشا. آخه با درخت زیتون آدم هدایت میکنن. شما رو به خدای خود قرآن درست بخونیم. درخت کاج نمیشه مثلا. درخت زیتون یعنی چی آدم هدایت کنیم باش؟ این شجره اصلا درخت نیست. زده طرف زده علم گیاه‌شناسی. دنبال درخت میگرده. بذار بقیه درخت ها با درخت سیب نمیشه هدایت کرد، فقط درخت زیتون. بعد چه درخت زیتونه؟ نه شرقی نه غربی. اصلا شرق و غرب یعنی کجا؟ جایی که کره است همه جا شرق همه جاش غربه جز اینه. الان شرقی ترین جا ژاپن. شرق ژاپن کجاست؟ آمریکا، که از نظر ما غربی ترین جاه. ما قرآن اصلا نخوندیم. یعنی من بعضی دوستان میگن استاد چیز بدید، برنامه مطالعاتی بدید. میگم یه کتاب هست حتما بخونید، خیلی عالیه. میگم قرآن اصلا نخوندیم قرآنو. آخه این چه مقامی حضرت ابراهیم بهش رسیده تو 99 سالگی از سمت خداست؟ بابا پیغمبر اولوالعزم یه چیز جدید داره میگه، اینی جاهله که لناسه ماما نل قومک، نه بر قومت. آقا رسول الله هم امامت از بعد از خودش فهم نشد. آقا رسول الله در چه حدی بهش ایشون روی مراجعه شد؟ ببخشید اینطور میگم، یه پستچی تو کتابتو آوردی دستت درد نکنه، خودت برو، ما بعدا خودمون اینو میخونیم، خودمون سر در میاریم. ما خودمون اینو سر در میاریم، دست شما در نکنه. ممنون. ممنون، خیلی ممنون. شما پستچی در میزنه، بس پستچی بهت میده، میگه آقای پستچی بله، یه چای بفرمایید بخوریم چای میشه. راستی به نظرت من این دکوراسیون چجوری بچینم؟ ای به پستچی چه؟ لفظ عربی که بر در مورد پیامبر استفاده کردن پستچیه. ما کتابت خدا رو حسب اونا کتاب الله همی داریم بستمونه دیگه، خودمون میفهمیم چی. نه من شهادت میدم، تو ادامه همون نسلی. اینجا ظاهر اربعینی واقف به عهد امامته، ادامه همون آیه چی میگه؟ قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بدون هر کسی از ذریه تو امام نمیشه ها، این عهدی که به ظالما نمیرسه. یعنی امام کسی است که هیچ گونه ظلمی نباید انجام بده، نه ظلم به خدا، نه ظلم به نفس، نه ظلم به ناس. فلذا آدم چیه؟ کسی که هیچ گونه ظلمی رو انجام نده چیه؟ معصوم. آیه اثبات عصمته. برای آیندهش هم خواست، چون میدونی سوره صافات اشاره میکنه که و بعد از اسماعیل بهش اسحاق هم دادیم. راست میگه 99 سالگی ما تو میگه راست میگه، نه که من قرآن خو ما هر دفعه قرآن میخونم آخرش میگم صدق الله میاره، خدا راست میگه. بعدش اسحاقو داد، 100 سالگی اسحاق به دنیا اومده، بر حضرت ابراهیم 100 سالشه که اصلا اسحاق از خندید ایزاک ابریشینه تا به ساره گفتن بچه دار میشه خندش گیره گونیم، میخوام من بچه من خندم میگیره. اسماعیل یعنی اشمعائیل، خدا شنید صدای هاجر وقتی داد میزد. بهش اسحاق بعد میگه که اینجا گوش کنید، میگه این دوتا خوبن ابراهیم و اسحاق و فلان، و تو ذریهشون آدم های خوب هستن. بله کی؟ یعقوب پیامبر خدا، یوسف، موسی، عیسی، همه از ذریه اسحاق هستن. همینجا نکنم و ظالم لنفسه مبین، یک سری آدمای به شدت مشکل دارم تو همین ذریه میان که میشن کیا؟ همین صهیونیست ها. این صهیونیست های یهودی اینا نسل کی هن؟ اسحاق. فکر نکن هر ذریه ای ما چه که سفید امضا ندادیم هر کی بچه چه طولم. نه خیر آقا جون، بچه امام میتونه فاسق باشه. مگه جعفر کذاب بچه امام نیست؟ فرزند کسی بودن الزاماً چیز نمیاره. فرزند نوح، همسر نوح و لوط، یه نفر حالا من 4 روز کنار این پیغمبر بودم حتما خوبه. وا این چه مدلیه دیگه؟ قرآن هم چیزی تایید نکرده. متحر بودن ارحام مادران، رحمای مادران به واسطه اجتناب از کفر و شرک و دوری از لقمه حرامه. آقا یه سوال، آیا دشمنان اهل بیت همه حرام زادن؟ خیر، این جزء حرفای غلطی که ما میبینم بین برخی شیعیان شایع، این نیست، اینطور نیستش. نه حرام زاده الزامن دشمن اهل بیت و نه الزامن هر دشمن اهل بیتی چیه الزامن حرام زاده است، نه خیر اینطور نیستش. اما در مورد اهل بیت نقل شده که شما از خود ابراهیم که شجره مبارک است تو همینجا خاندانتون موحد بودن. لم تنجس کل عبارت بل جاهلیت و به انجاسها، جاهلیت با نجاستاش. سوره توبه میگه انما المشرکون نجسون، میگه جاهلیت با نجاستاش شما رو نجس نکرد. ولم تلبس کل مظلمات، و مظلمات یعنی تاریکی های زیاد، ظلمت یعنی من ثیابها، میگه و لباس تاریکی بر تن این نور نکرد، آلودت نکرد جاهلیت خاندان شما رو. جد شما قبل از اینکه خودش پیغمبر بشه موحده، به دین حضرت ابراهیمه. یه نکته اینجا عرض بکنم، محل بحث این، حالا بعد مفصل راجعش بعدا صحبت کرد، این که دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی جهانی نیست، برای قوم خودشون. اگر یک جای قوم دین حضرت موسی که اصلا جهانی هم نشده، میدونید که فقط ویژه یهودی هست، کسی که مادرشون یهودیه یهودیان، یعنی نژاده. دین حضرت مسیح هم اولا این که این هست دین حضرت مسیح نیست، خیلی فرق کرده. دوما اگر الان میرین تو اقصا نقاط دنیا هست، دلیل نمیشه که جهانی باشه. این که شما با تراکتور تو این جاده راه بیفتی بری، دلیل نمیشه تراکتور ماشین سواری خوبی باشه. ها، تراکتور برای کار دیگه است. نه، این برای قوم، برای بنی اسرائیل بوده. حضرت عیسی آخرین پیغمبر یهوده، خودش یهودیه، هیچ تعالیم خاص و ویژه‌تری هم از حضرت موسی نیاورده، بلکه ایشون آمد یه سری انحرافاتی که به وجود آورده بود و پس داده بود. یه جای این انحرافا انقدر زیاد بود فکر کردن دین جدید آورده. دردشون این بود. وگرنه این عبارت انجیله، من تمام آنچه که تورات و فلان و هرچه موسی گفته همه رو تایید میکنم. حضرت عیسی میگه. مسیحی هم چی رو قبول دارن؟ تورات رو کامل قبول دارن. کتاب دینیشونه، عهد عتیق، اولد تستامنت. این جهل هر بار به شکلی بروز کرد. یک بار به صورت کم فروشی تو قوم شعیب مثلا، یه بار به صورت لوات تو قوم لوط، یه بار به صورت خورشید پرستی قوم بلقیس، نمیدونم چه. تو آخر الزمان همه اینا با هم میاد. دقت کنید نکته ظریفی ها، ببینید ما تو چه جامعه ای تو آخر الزمان زندگی میکنیم، تو چه کره زمینی. یکی شیعه سنی نقل کردن که دنیا رو مل از ظلمن و جورا میگیرن. ببین خدا میگه قوم شعیب رو نابود کردم، از بین بردم. چرا؟ یه گناه داشت به اسم کم فروشی. یعنی یه کم فروشی از نظر خدا شایسته نابودی محضه. یه کم فروشی بین مردم باشه، شایسته از اون قوم از بین بره. یه همجنس گرایی شایع بشه توی جامعه‌ای مثل قوم لوط، خفن‌ترین به قول جوونا قسم قرآن مال همیناست. دیدید به پیامبر میفرماد که لعمرک، به جان توی پیغمبرم قسم، که من میگم این مهمترین قسم قرآن، که عزیزتر از اون جان وجود نداره. که چی؟ این قوم لوط خیلی اوضاعشون خرابه. یعنی فرمودید یه همجنسگرایی دوچار، یه قومی یه گوشه یه همجنسگرایی دوچار شدن. سالها بعد لوط همزمان با حضرت ابراهیم بوده، 4000 سال پیش پیامبر نزول قرآن، 1400 سال پیش، 4000 سال منهای 1400، این 2600 سال گذشته. خدا اشاره میکنه یک کنجی در صدوم، در شهر صدوم همجنس روزی کنم. آه به جان توی پیغمبر قسم، این خیلی مهمه براش. آه دیوونه بودن خورشید پرستیدن، این طور شد اون طور شد. این که دیگه صدای هدهده هم در اومده، میگه اینا چه دیوونه هاین تو مازور سلیمان علیه السلام. اما نگاه کن، تو آخر الزمان تمام اینا با هم میان. منتها اینجا خدا اون به قولی میخواد اون صحنه آخر سناریویی که نوشته رو کنه. میدونی چیه؟ من دیگه اینا رو با اون عذابای اون مدلی نابود نمیکنم، اینا رو مؤمنین نابود خواهند کرد. خیلی جالبه. و مؤمنین سیستمی رو بنا میکنن، چون اینا که خدا با معجزه نابود میکرد، ببین از کشتی نوح پیاده شدن، چی دیگه کسی مشرکی نمونده بود، کافر نبود، دوباره شرک و کفر بروز کرد. چون جامعه مؤمنین سیستم نداشت، دستگاه نداشت، حکومت نداشت که تربیت رو بر عهده بگیره. اما میفرماد این بار که همه شرک و کفر با تمام قوا میاد دنیا رو میگیره، من اینها رو به واسطه مؤمنین میزنمشون زمین. و مؤمنین وقتی کیان، اونا کسی که به زور مستضعف نگه داشته شده بودن، و نورید ان نمون للذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه، اینا پیشوایی رو بر عهده میگیرن و جوری سیستم میچینن که بعد او دیگه اصلا چی؟ کفری امکان بروز نداره. عکسش ای گفتید که زمان حضرت نوح. ببین حضرت نوح پیغمبر صبوریه، 950 سال پیغمبری کرده، آخرش میگه خدایا عذاب برسون. چرا 800 چه 100 سال پیش نگفت؟ چرا 200 سال پیش نفرمود حضرت؟ برای این که میگه ولا یلدو، اینا دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. میدونی چی شده بود؟ 950 سال گذشت، جامعه کفر مدارسشو تشکیل داد، قانون گذاشت، بچه تو باید میفرستادی مدرسه مثلا، اگه نمیفرستادی میرفتی زندان، بچه باید اونا بزرگ میکردن و اونا طبق متون خودشون بزرگ میکردن و طبق متون اونها بچه پیغمبر کنعان هم کافر میشود. من میگه خدا دیگه کاری از دست من نوح برنمید، برسون از آباتون. این در ظهور عکسش شکل میگیره، یعنی تربیت دست مؤمنین میفته و هی عمیق‌تر میشه. این یه آدم درست حسابی بچه‌شو درست‌تر تربیت میکنه، باز او بچه‌شو درست‌تر، یه جوری میشه که جامعه همیشه اولیاء الله میشن، مردم تیول عرض دارن، اراده میکنه هر جا میخواد باشه باشه هست. در ادامه فرمود که و اشهد انک من دعائم الدین، شهادت میدم که تو از دعائم، یعنی کسی که ستون میگذاره یک جا، یا کسی که ستونی که کج شده رو دوباره قائم میکنه. خب این یعنی معنی جمع دعم دیگه. میگه من شهادت میگم شما از کسایی بودید که کجیهای دین رو راست کردید. و ارکان المسلمین، رکن قسمت قویه هر چیزی رو میگن که بهش تکیه میکنه، قسمت قویه هر چیزی که بهش تکیه میکنه، درست شد؟ تکیهگاه هم هست و شما تکیهگاه اسلام و مسلمین شدید. و معقل المؤمنین، معقل یعنی پناهگاه، واقعا هم همینجور. کار امام چیه؟ راست کردن کجیها. ابو عبدالله میبینه، نگاه کن، ابو عبدالله میگه از این جامعه چی مونده؟ هیچی، یه عرق‌خور رفته شده خلیفه پیغمبر، خانم بازی میکنه، میمون بازی میکنه، میمونش ابو قیس مرده، 3 روز عزای عمومی اعلام کرده تو مملکت اسلامی، میمونش از سواری بلد بود، از رو اسب افتاد مرد، رفت زیر دست و پای اسب مرد، 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، حمله کرد، دستور حمله داد به مدینه. بعد از واقعه حره فقط 1000 تا ولد نامشروع به دنیا آمدن، 1000 تا زنازاده به دنیا آمدن. ببین چقدر زنا کردن که 1000 تاش گرفت. اینه دیگه، تعارف نداریم که. این شده رو این رفته بالا منبر پیغمبر، شما جا امام دین باشی چیکار میکنی؟ سکوت میکنی مثل بقیه که همه سکوت کردن؟ ابو عبدالله گفت تیکه تیکه میشم اما نمیذارم این مدل از اسلام تاییدیه بگیره، نمیذارم. اگر ابو عبدالله اونجا سکوت کرده بود، داعش یکی از شاخهای اسلام بود، شک نکنید، شاخهای تایید شده اسلامی بود. میگه ببین بچه 6 ماه هم هر چی که میگید میذارم وسط، نمیذارم این تاییدیه بگیره، نمیذارم خانشی از دین به عنوان چی شکل بگیره، هر کسافتکاری به اسم دین بگیره. نه آقا، کاری هم نداشته باشید. ان کان فاسقن، او کسی که اومد حاکم شد حتی اگه فاسق بود بپذیرید. ان کان عبدن حبشیان، اگر یه بابایی بود سیاپوستی بود از حبشه برداشت از سودان آوردن گشتن بالا سر شما، کاری نداشته باشه، فاسق هم بود عیبی نداره، عیبی نداره. خب اینو که هر دستگاه حاکمیتی همین قوانین اسخوش میتراشه، خداشه ابو عبدالله، نه این خبرا نیست، امر معروف جامعه مرده، لال شدید که اینا در اومدن همه رو خریدن، 1,000,000 درهم به اون، نه چقدر درهم، 1,000,000 درهم به این، همه رو خریدن. گفت من نمیتونی بخری، نمیتونی، میکشیمت، بادر و قتلی، مبادرت کنید به قتل، بکشیدم. میگه چی میترسونید؟ الموت علی من رکوب العالی والعار اولا من دخول، مرگ برای من اینجا اصلا به اوج درجه است، تو فکر کن از چی میترسونی؟ کرامت و ناشهاده، با ما خانواده کرامتمون شهادت، از چی ما رو میترسونید؟ نمیذارم. این اسلام پوستینواری که تنی اسلام فقط نماز روزه بود، هر کسافتکاری به اسم اسلام صورت میگرفت، ابو عبدالله اومد دستگاه رو شارژ کرد، شوک و گذاشت تکونش داد. میبینی بعده دیگه قیام داریم، قیام توابین، قیام عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه در مکه، قیام در مدینه، قیام عبدالله ابن زبیر قیام چی همه قیام از کجاست؟ همش نتیجه خونه عبدالله. وگرنه ابو عبدالله سال گذشته تو مدینه داره داد میزنه، یه نفر باش بیعت نمیکنه. سال بعدش با عبدالله ابن حنظله غسیل و ملاکه 10,000 نفر بیعت کردن. 10,000 نفر تو مریخ بودن، از کجا در اومدن یهویی تو مدینه؟ گفت چی کار دارید میکنید؟ یک کثافت شده رئیستون به اسم دین، لال شدید؟ من سکوت نمیکنم، من حرفمو خواهم زد. برای ما داره باید داریم ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، زمین خالی میشه الا که در اون کسی هست، امامی هست. کی ما انزاد المؤمنون شیئا، اگر مؤمن یه چیزی بر ایمان چیزی زیاد بشه، رداهم و نقصو شیئا اتمه لهم، اگه چیزی کم بشه زیادش میکنه، چیزی زیاد باشه کمش میکنه، درستش میکنه، اجازه نمیده، جلوشو میگیره. در ادامه باز میگه زائر و اشهد انک الامام البر، به راستی که تو امام نیکوکاری بودی. بر شما از ابرار جمعشه دیگه. خب شما از ابرار نمیتونی بشین، چند شب داری میگه منتها خیلی مهمه، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون چیزی که دوست داری رو ببخشی. لن یعنی عمرن نمیرسی، یعنی تنها راه این که جز ابرار بشی بخشیدن چیزایی که چی دوست داری. حالا خدا وکیلی چی از همه اینا دوست داشتنی تر از فرزندت، بچه پاره جگرت، زن و بچت؟ پول آدم میبخشه، دوست داشتنی پولا میبخشی، خونه زندگی رو میبخشی. برای همین قرآن ببین چی میفرماد. قرآن خیلی زیبا سوره توبه 24 یا 22 میفرماد، میخوای بفهمی همین الان فاسقی یا مؤمن، این آیه رو چک کن با خودت. اگر شما مؤمنین کیا؟ قل ان کان، بگو اگر آباکم باباهاتون، ابناکم بچهاتون، اخوانکم برادراتون، ازواجکم همسرانتون، عشیرتکم فک و فامیلاتون، ترک و فارس و عرب و عجمتون، اموالون اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، تجارتان تخشون کسادها، تجارتی که میترسید کساد چه، دلار بره بالا، یورو بیاد پایین، و مساکن و تردونها، خونه هایی که حال میکنید لم دادید توش، سردری زدی هازا من فضل ربی، این خونه که حال میکنه، احب الیکم، اگه اینا رو بیشتر دوست داشته باشی، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگه از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داشته باشی، فتربس و منتظر باش، حتی یات الله به امر و الله لا یهد القوم الفاسقین، منتظر باش امر خدا برسه که تو فاسقی. حالا این ابا عبدالله چه کرد؟ آباکم پدر شهید، ابناکم بچه ها شهید، بگه از 6 ماه کمتر داریم، اخوانکم برادرها شهید، از واجه کن به اسارت گرفته شدن، عشیرش به خاک و خون کشیده شدن، اموالی که رها کرد، تجارتی که نداشت، مسکنی که گذاشت و آمد، همه رو گذاشت در راه خدا، انفاق کرد در راه خدا محبوب ترین ها رو، علی اکبر داد، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. یک جا داری معاویه داره سخنرانی میکنه، هنوز بحث یزید مطرح نشده برای جانشینی، میگه اگه کسی قبل بعد از من لیاقت خلافت داشته باشه که اعراب هم روش اجماع کنن، علی اکبره. به همچین کسی رو، بچه 6 ماه رو، آقا زن و بچه تو بیسه بیل کن، تقیه کن، یا حسین همه آقایون فقها تقیه کردن، تو مدینه و مکه همه ساکتن، همه میگن عیبی نداره ولش کنید، آقا تقیه کنید. نه چه تقیه، اینجا دیگه اصل داره همه چی میره زیر سوال، یارو بلند شده اومده داره رسمن به ریش و ریشه دین داره میخنده. آقا رسول الله در خواب دید که از منبرش بوزینه ها میرن بالا، که همسر پیامبر در منابع مستند برادران اهل سنت داریم، همسر پیامبر خطاب به مروان میگه این بنی امیه است، من پیغمبر شنده این بنی امیه است، از این بالا میره بالا از این منبر ها، که شما حاکم میشید. واقعا میمون، یعنی خود اینا که هیچ، خود میمون هم بالای منبر رفت بالا، یعنی میمونش میاد باش بازی میکرد بالا منبر پیغمبر نشسته، میمون های دسته منبر میاد بالا و یکی میرفت پایین. بله تو امام البر تو واقعا نیکوکاری. چرا؟ چون واقعا انفاق کرد، دار و نداره، از همه چی عزیزترا رو در راه خدا داد. التقی، تقی یعنی حفظ خود از هر چیز غیر خدایی. تقوا یعنی این دیگه، بازدارندگی، پرهیزگاری از هر چیز غیر خدا. این توحیده، این توحیده، نه این چیزی که احمق داعشی ها میگن. میدونی که شیطان بابای داعشی ها بود؟ دلیل قرآنی برات میام. خدا گفت آقای شیطان پاسد بل بفرمایید، و میشه سجده کنی به آدم؟ نخیر خدا، شرمنده، این شرکه. من دارم بهت میام، خدا خودت هم متوجه نیستی. خدا من خودت قبول دارم، انی اخاف من الله رب العالمین. من شیطان میگه من خودم خدا میترسم. غریب به مضمون رو درست تلفظ کرده باشم، اون دو قرائت کرد. امیر میگه من آدم قبول داره، الهی اوم من یبعثون، تا روز قیامت به ما وقت بده. یعنی اصلا معاد قبول داره ای بابا. این چه دین داریه؟ این حاضر نبود به خلیفت الله سجده کنه. میگه خدای شرکه. بعض از آقایون از کسایی که فاز تصوف گرفتن در طول تاریخ دیگه اسم نبرم، مثلا یه جایی برگشتن الفاظی برای شیطان استفاده کردن که آدم دو دستی بزن تو سرش. به شیطان چی گفتن؟ امام الموحدین. او امام موحدینه. خدا بهش گفت به غیر من سجده کن. گفت خدا شرمنده، خودت هم متوجه نیستی و سجده نمی‌کنم. یه احمقا میاد توسل توجه به خلیفت الله شرکه. خب اگه اینجوری باشه که رئیس همه کسی که دستور شرک داده خود خدا بوده. آره خیلی وقتا شیطان به نام دفاع از خدا ریشه خدا رو، دینو میزنه. از هر آن چه غیر خدا توحید، یعنی این تو گودال چی میفرماد مولای من و شما؟ رزن به رضاک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. با خدا وکیلی همچین. بعد برید انجیل بخونید، میگه عیسی بر روی صلیب میگفت ایل ایل ما شبختنی، خدای خدای چرا تنهام گذاشتی؟ اصلا ما به فرض بپذیریم اون کسی که بالای صلیب بوده عیسی بوده، خب خدا وکیل همین الان بیاد مقایسه کنید حرفی که عیسی زده حرفی که عبدالله زده. او داره چه غرغر میکنه؟ کجای خدا رو؟ ما رو تنها گذاشتی اینا پدر ما رو در بیارن؟ این در ته گودال بعد این همه ماجرا، رزم به رضاک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک. ته توحیده. الرضی و زکی، تو رضایت، این رزم به رضاک نشون میده تو راضی شدی. ببین یه موقع هست ما تسلیم هستیم اما رضایت نداریم. میگه چشم، اما نه، راضی بودی، از دل و جون دیگه کارو کردی. زکی، پاکیزه بودی. الهادی، هدایتگر بودی. المهدی، هدایت شده بودی. خدا دست باید بگیره، بگیره میشه کسی مگه اینطور بشه؟ و اشهد ان الائمه من ولد کلمه التقوا، ما شهادت میدم که ائمه که بس پس از تو خواهند آمد معنای توحیدن. و اعلام، اعلام جمع علم، پرچم، پرچم یعنی اثر، رد. اصلا پرچم برای اینکه از دور دیده میشه، اثر یه چیزی رو نشون میده بهش میگن علم. و اعلام الهدى، پرچم های هدایت. ولی عروه الوثقا، عروه الوثقا اون تنابی که لنفسام لهاست، پارگی نداره، اون تنها چیزی که محکم دست بنداز بگیر با خیال راحت. هر چیزی پاره میشه، خراب میشه، تنهات میذاره، این ولت نمیکنه. خدا چرا؟ یه سوال نکته مهم، خدا چرا یه جای دستور میده که به برخی ها توسل کنیم؟ این سوال خوبیه. مگه خدا خودش گوش نداره؟ خب مستقیم بگو رئیس دفتر لازم ندارم که بگو میشنوم دیگه. ولا یشغله سمع عن سمع، شنیدن به کسی خدا را مشغول نمیکنه که حواسش یه دقیقه ساکت بذار ببینم بقیه چی میگن. اینطور نیستش که. برای چی؟ خدا عمدن میگه به یک سری از افراد توسل کنید که به اون بقیه بفهمونه دینتون هم بعد از همین آداب بگیرید. ببین بچه‌های حضرت یعقوب بعد اینکه فهمیدن یه غلط زیادی کردن اومدن چی گفتن؟ گفتن خدایا ببخشید. خدا فرمود بخششتون درست نمیشه. چرا؟ چیکار کنیم؟ گفت برید بگید باباتون بگه ببخشید. چرا؟ خدا نمیشنوه، تنهایی. میخواست بفهمونه، از اولم باید حرف یعقوب رو گوش میدادید. یا ابانا استغفر لنا، بابا جون استغفار کن برای ما. یه قرآن درست بخونیم. پاسخ بسیاری از این شبهاتی که آقایون میدن همش تو قرآنه. بابا جون تو برای ما استغفار کن، خدا گفته قبول نمیکن. یا آیه جای دیگه تو قرآن، ای پیغمبر برای اینا استغفار میکن. یه جایی میفرماد که ببین اینقدر این اوضاعشون خرابه، تو استغفار بکنی یا نکنی هم فایده دیگه نداره. که اینو کسایی که مورد سخطن، غضب نه. تو همین زیارت داری میگی که اینا کسایی که با این کاری که کردن مورد سخط خدا و نبی خدا قرار گرفتن. سخط فرقش با غضب اینه که غضب بخشش داره، سخط نداره. سخط خدا جهنم، سخط نبی خدا چیه؟ عدم شفاعت. میگه ول عروت الوثقا ول حجت علی اهل الدنیا. و شما دلیلید، حجت دلیلی که مقصود رو مشخص میکنه، هدف رو مشخص میکنه. حجت یعنی چیزی که بهانه ها رو میزنه کنار. بعد از ابا عبدالله در دفاع از دین هیچ کسی دیگه نمیتونه بهانه بیاره. میتونه بهانه بیاری؟ چی میخوای بگی؟ بگی زیاد بودن، بگی کم بودیم، بگی پول داشتن، بگی زن و بچه‌م، چی میخوای بگی؟ ابا عبدالله کاری کرد که در دفاع از دین همه دهنا بسته شد. الان اهل دنیا، اصلا ابو عبدالله که سراغ گاندی رفتن گفتن چی شد تو قیام کردی؟ گفت حسین یاد گرفتم. نه علی المسلمین. الان اهل دنیا. و اشهد انی بکم مؤمن. بدون باز شهادت خدا رو وقتی ما شهادت میگیریم یعنی که اینا مؤمن گواهی داره میده. من به شما ایمان دارم و به ایابکم و این خیلی مهم و به بازگشت شما یقین دارم. این به رجعت، این اعتقاد خاص شیعه. الان راجبش بحث بکنم، من جدا اثبات رجعت از قرآن سخنرانی دارم، برو جدا خواستید گوش کنید تو اینترنت هست. اما اینجا بگم به شرایع دینی و خواتیم عملی گواهی میدم من که من به شما ایمان دارم، به بازگشتتون یقین دارم و با قوانین دینم و عواقب با قوانینی دارم و عواقب کردارم. مؤمن کسی که به چیزی ایمان داره و در سایه اون ایمن میشه. اینجا گوش کنیم، میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. میگه کسایی که ایمان آوردن و لباس ظلم رو ایمانشون تنشون نکردن، درسته؟ اولئک لهم الامن و هم مهتدون. یعنی دو خاصیت ایمان، یکی امنیت میده، یکی هدایت و رستگاریش نشون میده. ظلم مانند یه لباس میاد روی ایمانو میگیره و اون خاصیت ایمانو از بین میبره. پس اصل ایمان هست، هممون داریم. او آدم ظالمم ایمان ته دلش هست. قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، همتون ته دلتون ایمانو دوست دادید. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، همتون از کفر و فسوق و عصیان بدتون میاد. برید فطرتتون رجوع بکنید. ابا عبدالله فطرت ها رو هدف قرار داد. ببین الان شما، همین پشت سر داشتم برای بچهای گروه تئاتر صحبت میکردم، یه آقایی بود هندی بود اومده بود ایران، آقای تاگور فیلمساز بود، از نظر ما کافر بود. حالا نمیدونم بودیست بود هندویست بود، هر کدوم این دو تا هم بود، بازم کافر بود. صحبت امام حسین خودش پیش انداخت، گفتم تو عاشورا کجا گیرت انداخته، کجاش برات جذابه؟ گفت ببین این که علی اکبر رو اینا بزنن تیکه تیکه کنن برای من طبیعیه، کار زشتی کردن اما طبیعی. گفتم چرا؟ گفت بالاخره یه مرد جنگی بوده دیگه، میترسیدن، قبلش چند تا از اینا کشته بوده، کینه برداشته بودن. گفتم خب نکته دیگه؟ گفت علی اصغر رو نمیفهمم چرا زدن. خیلی فنی میگین یا اصلا دین بکنه بابا، اینا شرف نداشتن، مگه چی ازشون خواست؟ گوی بچه کوچیکو ببرید سیراب کنید برگردونید. نفرمود آب بدید که بعدن این آب به درد ماها هم میخوره. آقا نه، به شما آب نمیدین، آب رو بعدن خودتون میخورید، شما مرد جنگی هستید، زورتون زیاد میشه میاد با ما میجنگید. فرمود ببرید سیرابش کنید برگردونید. طفلم به تلزی افتاده. تلزی به این دهن باز و بسته کردن ماهی میگن وقتی از آب بیرون میفته. یا تلزی، بچه‌م داره که دهن باز و بسته می‌کنه مثل ما. ببرید سیرابش کنید برگردونید. بذارید بابا تو تاریخ بنویسه اینا اخلاق لاغل حالیشون بود. برای میگم حجت تمام کرد. یعنی فطرت تو دیگه بابا، تو با فطرت‌ها رو خطاب قرار بدی. ابو عبدالله فطرت خطاب قرار میده. به یابکم موقن. پس اینو یادمون نره ها، مبادا ایمانمون رو لباس ظلم تنش بکنیم ها. یه مؤمن از ظلم دفاع نمیکنه، چه عملی، چه لسانی، چه قلبی، چه سکوت. یه جاستی اتفاق میفته ما سکوت میکنیم، برداشت حمایت میشه. برداشت این میکنه که ظالم من میتونم اینجا بتازم همه لال شدن. این آدم لباس ظلم تن ایمان کرده، خطرناکه. و به یابکم مو. حالا اینجا یه نکته، این رجعت. ببین اولا بدونید رجعت عمومی نیست، برای خواص مؤمنین و اشرار همه بر نمیگردن. خواص عمومی. ببین این آیه قرآن گوش کنین. لنذیقهم عذاب الخزی، خزی عذاب دنیوی فی الحیات دنیا. ما میخوام تا همین دنیا یه عذابی بشه. خواه خیلی علی پدر سوخته است، هیچ عذابی هم نکشتن، یارو آخرش هم سکته کرد مرد. همین چند وقت پیش که ظالم ترین آدمای کره زمین مرد، شما اسمش هم نمیدونید. راکفلر تو 97 سالگی نه 90 چند سالگی مرد. این پدر بسیاری از همین صهیونیستا، بسیاری از جنگا زیر نظر این آدم طراحی شد. نه این تو همین زمین باید عذاب خار کننده بچشه. چشیدن مقدمه خوردنه. میگه عذاب بچشینیم خوردن اونور. اصلش مونده اون طرف. حالا این آیه رو نگاه کنید و تر الارض بارزه و میبینی زمین بارزه، همه چی ریخته بیرون، داشته هاش ریخته بیرون، همه چی بروز داده. و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، بعد همه رو محشور میکنیم یه نفر رو نمیذاریم بمونه. یعنی حشر ویژه کیه؟ همه. در شکی داریم آقا داداش ما بذار بخوابیم، یه گناهکارا هستیم بذار بخوابیم با ما کار نداشته باش. نه آقا جون همه تون. این آیه رو وقتی شما میخونید، یا این آیه و یوم نحشرهم جمیعا، جمیعا یعنی چی؟ همه رو ما زنده میکنیم، هر کی میخوای باش. اینجا رو حالا گوش کنید، نمل 83 و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، و روزی که از هر امتی تعدادی را محشور میکنیم. این روز قیامت نیست، چون آیات قبلی میگه روز قیامت ویژه کیه؟ همه است. میگه از هر امتی تعدادی را محشور میکنیم. این چیه؟ این رجعت. امتی فوجن گروهی را میاریم، اینا یه گروه مؤمنین، یه گروه چی؟ او پدر سوخته ها. رو همین دنیا حالشون رو میگیریم. جالبه چهار آیه بعد یه جا اینجا میگه و یوم نحشر من کل امت فوجا، روزی که یک گروه از اینا می از امتی یه گروهی میاریم، چهار آیه میگه و یوم، یعنی یه روز دیگه است. و یوم نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، و روزی که در صور دمیده میشه همه، این قیامته. یعنی دوتا روز داره میگه، میگه یه روز یه گروهایی رو میاریم، یه روز همه رو. متوجه شدید؟ و این قبل سوره، قبل قیامته. روی همین زمین یه روزی که ایسی از مرده ها باز خواهند گشت. یا یه قرآنه. چیز جدیدی هم نیست. تو قرآن پیغمبرها که مردن و چی؟ زنده شدن. یه نکته ظریف فنی اینجا به شما میگم که خود اهل کتاب هم اینو نمیدونن. شما برخی از انبیا اینا رو دیدی، میگه عزرا، ارمیا، اشعیا، اینا رو چند تا آدم میگیرن؟ سه تا چهار تا آدم. میخوام خدمت شما عرض بکنم که اینا سه چهار تا آدم نیست، بعضی از این سه تا آدم یا دو تا آدم یه پیغمبره. یه اون موقعی که زنده بود به یه نام شناختنش، وقتی از دنیا رفت دوباره بعد 100 سال 300 سال زنده شد چی؟ به یه نام دیگه. اصحاب کهف ندیدی؟ اصلا یعنی چی به خدا بگم کارو میتونی انجام بدی؟ هر کاری ازش برمیاد. حضرت عیسی میخواست اثبات بکنه، حضرت عیسی میخواست اثبات کنه پیغمبر مرده ها رو زنده میکرد، اون مرده باز نمیگشت. چرا انقدر عجیبه براتون؟ این هم آیه قرآنش، میتونید بیاد جواب بدید. ابو بصیر میگه از امام باقر پرسیدم، امام باقر به من فرمودن که هل ینکرون اهل العراق رجعه، اهل عراق رجعتو انکار میکنن؟ قلت نعم، بله آقا جون انکار میکنن. قال اما یقرون القرآن، قرآن نمیخونن؟ بعد حضرت همین آیه رو خون و یوم نحشر من کل امه فوج، و اینا رو نمیبینن. دلایل رجعت اینو بدین، در روایت ما سه تا نکته داریم، ما هم عرضمو تموم کنم همین امشب دیگه، به فردا نکش سخن رو. سه تا ایام الله داریم در زبان در کلام امام صادق، یکی ظهور، یکی رجعت، یکی قیامت. ایام الله هیچ کدومش تا الان محقق نشده اصلا، ظهور، رجعت و قیامت. دلایل: یک، بازگشت و استفاده از علم و مدیریت اهل بیت. ما اصلا بهره نبردیم، بین یک سری افرادی اومده، شأن ایشون دانسته نشده، حق ایشون دانسته نشده. حضرت بالای منبر میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسی قبل که من از دست بدید. گفتن چند تا مو داری؟ حق امیرالمومنین ادا شده؟ در یکی از جنگ‌ها حضرت دست میزنه توی زیر آب میاره بالا، میفرماد منو درگیر چه کارهایی کرد، وگرنه از این براتون نور و گرما میگرفتم، آب براتون از برق میگرفتم، نور و گرما براتون میگرفتم. امام صادق داره بحث میکنه با یه کافری، بعد اشاره میکنه به یه تقطعه سنگ، حضرت میفرماد این حرکت داره، میگه نه معلومه دیگه سنگ نماد چیه، بی حرکت سکونه. میفرماد در آینده این امت اثبات میکنه این سنگ حرکت در درونش. علم اهل به سراغش کسی رفت؟ در چه حدی استفاده که؟ هیچ استفاده که، کشتنشون تیکه تیکهشون کرد. و امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن امام حسین بقیه اهل بیت هم تو مسموم و قتل من قتل و صبی من صبی، یه دی رو فوش دادن، یه دی رو قتل رسوندن، اقصی یه دی رو به اسارت بردن، زندانی کردن. دو، قصاص ظالمان رو همین زمین. خدا خدا نیست اینجا ببازه اونور ببره، خدا به زمین باخت و بهش میبره، تو جهنم عوضش پدرش نخه، تو همین جام پیروزیه، تو همین زمین باید این اتفاق بیفته. آیه قرآن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسودی میکنن به آل ابراهیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما، که ما به فرزندان ابراهیم پیغمبری دادیم، حکمت دادیم و اون ملک عظیم بعد داده شده مال همین رو زمینه. یه بهشت رو همین زمین باید ساخته بشه. و نورید انمون نال الذین استضعفوا فی الارض، همین زمین. یا جای دیگه میفرماد زمین رو به ارث صالحان میرسونم. به ارث یعنی میفته دستشون. دیگه همینطور دست به دست میکنم بین خودشون. که با رجعت ممکنه. قصاص ظالمان. رجعت مؤمنین و تربیت یافتن در مکتب اهل بیت. بعضی از این مؤمنین زحمت کشتن، باید بیان اینجا رشد پیدا بکنن. بعد ظاهر داره چی میگه؟ میگه من به این زیارت اربعین میخونم، میگه من به این رجعت یقین و ایمان دارم. بعد از زیارت عاشورا خواسته مع امام منصور. آقا جون من دوست دارم تو خونخواهی باشم. حالا چقدر آدم ها زیارت عاشورا خوندن و مردن؟ اونا با این فراز زیارت عاشورا درخواست کرده بودن که در رکاب امام زمان بشه، که ما شیعیان اعتقاد داریم باید دعای عهدی که میخونیم اللهم من حال بینی و بین الموت الذي جعلته ولا الا عبادك حتما مقضی و فخرجنی من قبری معتذرا کفنی شعارا سیفی مجرد انقناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و زنده بشیم. جالب بدونید این در انجیل هم آمده که در آخر الزمان مقدسان از گورها برخواهند خواست. تأکید هم از مقدسان، یعنی آدم خوبا از گورهاشون برمیخیزن. اونا هم نقطه مقابلش هم برای اینکه از الان دارن ذهنا رو خراب میکنن، زامبیا رو علم کردن دیگه، مردهایی که از زمین در میان و شروع کردن آدم خوری کردن. روز 12 اکتبر روز جهانی زامبیا قرار دادن، کلی فیلم دارن میسازن. وقت کردید نقد فیلم ورلد وار زد بنده رو ببینید، ورلد وار زد، جنگ جهانی زد. این دو سه تا فراز دیگر هم بگیم که تموم بشه همین امشب. به شرایع دینی یعنی حقیقت رجعت که وقتی من بر طبق اصول شریعت منه، نه آرزوهای بی جای من. من دقیقا بر مبنای شریعتم دارم این حرفو میزنم و خواتیم عملی و عواقب کردار رو هم میدونم. فکر نکنید ما تو برگشت میخوایم هر کار، آخه آدمای پیروز هر کاری از دستشون بر بیاد دیگه چیه؟ انجام میدن. وقتی دیگه جنگ پیروز میشن قتل غارت میکنن، میگه نه ما پیروزم که میشیم شریعت حواسمون هست، آخر عاقبت دینم حواسمون هست، ما فرزند اخلاقیم، اینا حواسمون هست. و قلبی لقلبکم سلم، من قلبم با قلب شما در امنیت. اصلا این قلب من به قلب شما وصل شده که امروز اینجا منو کشونده داره میاره میبره. و اینا چه کسی میتونه من فرمان بده 100 کیلومتر این همه راه پیاده برم، سختی بکشم، تو خاک و خل بخوابم؟ و امری لامرکم متبع، من اصلا هر چی بگم فرمان شما. آقا اینا خیلی ادعاهای سنگینی خدا شاهد، هر چی من در تبعیت محض. و نصرتی لکم معد. آقا جون کمکم دارو چیکار کنم؟ شمشیر باید بزنم؟ چشم. مالمو خرج کنم؟ چشم. آبرومو خرج کنم؟ چشم. از فرزندانم بگذرم؟ چشم. برم یه علم خاصی رو به دست بیارم که امروز شما لازم دارید؟ چشم. عباس ابن علی چی میگم؟ گفت آقا جون چی میخوای؟ به فرمانده لشکر حضرت فرمان بریم آب بیاریم. او فرمانده لشکر آب بیاره باید بره بیاره ها؟ گفت چشم. وقتی حضرت عباس داره برمیگرده بعد دقت بکنید وقتی دستشو قطع میکنه اصلا ناراحت نیست. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دست چپشو قطع میکنن ناراحت نیست حضرت. کجا کار عباس ساخته شد؟ اونجا که حرف امام زمانش تیر خورد. شما میگی مشک، من میگم حرف امام زمان. گور آب بیار دیگه. وای وای بر من. میگه من به خیمه نبر یا من کاری که خواستی و خوب ماموریت نتونستم انجام، من شرمندم. یه حضرت عباس رو ویژه میکنه، او ذوب در امام زمانشه. برای چی میگن حضرت زهرا و دنیا دستای بریده حضرت عباس رو به عنوان وسیله شفاعت میاره؟ یه امیرالمومنین میفرماد یا زهرا چی میخوای ببری برای شفاعت؟ میگه دستان بریده پسرم عباس کافیه. این فرزندم عباسش هم قشنگه ها، نکته جالب ماجرا است. یعنی اگه تو پا امام زمانت وایستادی فرزند زهرا میشی. در قرآن داریم که خداوند به حضرت ابراهیم میفرماد ای ابراهیم ذریه تو کسیه که تفکر تو رو قبول داره. تفکر منو میخوای قبول؟ اینجوری که من پا علی وایستادم پا امام زمانتون وایست. حتی یعذن الله لکم، تا روزی که خدا اذن بده و ظهور شکل بگیره. فمعکم معکم، پس من فقط با شما. لا مع عدوکم، من با دشمن شما نیستم. هیچ جوری نه ته ذهنم آقا فلان صهیونیست‌ها دشمن شماست، آمریکا، انگلیس، اسرائیل دشمن شماست، مطمئنم کاریکاتور برای شما ها میکشه، توهین میکنه به رسول گرامی اسلام، ها ته دلم هم حب اونا رو ندارم. لا معدو بکن، معیت ندارم با اونا، همراهی ندارم در هیچ چیزی. صلوات الله علیکم، سلام بر شما و علی ارواحکم. اینجا جمع میبنده دیگه، که همین شامل حال اهل بیت، هم شامل حال و علی الارواح التي حلت بفنا یاران ابا عبدالله میتونه باشه. ولا اجسادکم و شاهدکم و غائبکم، اون امامتونو که دیدیم، اون امامتون که نمیبینیم. و ظاهرکم و باطنکم، میگه امیرالمومنین گفت چاره نیست جز این که دنیا امامی داشته باشه، چه ظاهر باشه چه باطن. آمین رب العالمین، اینجا دیگه آمین میگه. خیلی دعای با مزامین عجیب غریبیست. خوشا به سعادت شما برادران و بزرگوار و خواهران گرامیم. من بحثو تموم کردم، حالا دیگه فردا دیگه جلسه نخواهیم داشت، گفتم دیگه دوستان چون میخوان جمع بکنن. ما پارسال رفتیم کربلا، دو روز بعد دوباره برگشتیم، مسیر داشتیم برمیشیم، دیگه دیدم هیچ موکبی نبود، همه رو جمع کردن، خیلی دلمون گرفت. همین الان هم حالا دوستانی که تو موکب بودن دارن اینا رو باز میکنن، آدم آتیش میگیره، دلش داره میگیره. خوشا به سعادتتون، اومدید اثبات بکنید که تو این عصری که همه درگیر هر چرندیاتی هستن، میدونید که قرآن میفرماد دنیا رو تجارت و لهو و لعب میبره. فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، یا دنبال پول در آوردن یا اینکه اون پولا رو چجوری خرج گناه کنن. میگه آقا جون تو که قیام کردی، گوش کن، و ترکوک قائما، و تو رو ترک میکنن در حالی که تو قائمی. تو قیام کردی چرا زور شک نمیگیره؟ چون مردم سرشون تو آخر دنیا است، آخر لهو و لعب. ما اومدیم اینجا اثبات کنیم، میگیم ما با دنیا کاری نداریم، ما اومدیم در رسای سید و شهدا، آخرتی ترین آدمی که میشناسیم قدم برداریم. ما اومدیم برای حرفایی که مال آخرته، مال معاده، از قضا خیلی دنیایی نیست حرف بزنیم. ما اومدیم بگیم در راه خدا جان دنیایی تو بده، خدا اینجوری عزیزت میکنه بعد 1400 سال بزرگترین اجتماع بشری به بهانه توه. کی فکرشو میکرد وقتی مولای من شما تو گودال تنها شده بود یه روزی بزرگترین اجتماع بشری به بهانه او بشه؟ حواسمون هست کجا داریم قدم میذاریم؟ لطف داشتن به ما تو این مسیر، میزبانی کردن، هر جا نشستیم اومدن. یکی از همین دوستان تو شبکه‌های اجتماعی مطلبی گذاشته بود خیلی سر و صدا کرده تو ایران. میگه داشتم اینجا نشستم غذا بخورم، یهویدم یه آقای عراقی وایساد بالا سرم، بهش گفتم ما زاتوری چی میخوای؟ گفت من سرمایه‌ای ندارم. دیدم آفتاب رو صورتت افتاده، گفتم سایه که دارم. کجای دیگه همچین معنویاتی پیدا میشه، همچین انسانیتی پیدا میشه؟ خوب رفتی، اما بدون کسای دیگه اینجوری نرفتن. یک جا داشتم پا منبر یکی از عزیزان نشسته بودم، من خودم ندیدم، عزیز میفرمود میهران وقت دست و پای اهل بیتو بسته بودن میبردن، تناب که بسته بودن، این بچهای کوچیک چون تنابو نمیتونستن تا پایین بیارن به دستشون ببندن، بچهای کوچیکو دور گردنشون بسته بودن تناب، این بچه ها میخوردن زمین. ما که عجب وایستادیم، اومدن مشت و مالمون دادن، گفتم پا تاول زده بیا. این مسیر اینجوری آسفالت هم نبوده، اصلا این مسیر نبوده، کسی کار نداشت بره کربلا، وسط بیابون میخواستن برن چیکار کنن؟ خدای ممنونتیم، الحمدلله که ما توفیق دادی تونستیم نفس بکشیم تو این مسیر. خدایا سال دیگه هم نصیبمون کن انشالله، همراه با امام زمانمون این مسیر رو بریم، مع امام منصور ها، همراه با امامی که پیروزه، انه کان منصور، آیه قرآن میفرمود. بعد از عرایض بنده یک تئاتر خیلی زیبا اینجا اجرا میشه، حتما پیشنهاد میکنم بمونید استفاده بکنید، خیلی از این نکاتی که گفتیم به تصویر کشیده میشه، خیلی از این روضه ها جدا زیباست. من جا در تشکر میکنم از همه برادران بزرگوار، برادران عزیزم تو مسجد مقدس جمکران، خیلی زحمت کشیدن، چقدر شما نمیدونید به چه سختی اینجا یه زمین خالی گرفته شده، این امکانات همش هم مردمیه، یک ریال بودجه بیت المال خدا شاهد اینجا نیست، یک ریال بودجه بیت المال نیست، همش مردمی، خود مردم کمک کردن برای دفاع، خیلی ها نمیتونستن بیان کمک کردن، گفتن ما یه نخودی انداخته بشیم تو این آش، نایب الوزیر اونا هم باشید، به نیابت از اونا هم قدم برد، به نیابت از شهیدامون، چه خونهای پاکی ریخته شد، 230,000 تا بچه پرپر شدن تو آرزو این که یه روزی ما هم این مسیر رو بریم، میگفتن کربلا کربلا ما داریم میایی، ما رو صدای اونا هم باشیم. تشکر کنم برادرای مسجد مقدس جمکران، خواهرار گرامی مسجد مقدس جمکران، بچه های مؤسسه مصاف زحمت کشیدن، دوستان عراقی که کمکمون کردن اینجا که این خیمه به نام امام زمان برپا باشه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، انشالله خداوند ما و شما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقامون قرار بده. صلواتنا بفرمایید.